أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا سلامتی و ظهور مولا و انشاءالله دلشون شاد باشه و این جلسه صلوات بفرست بسم الله الرحمن الرحیم سیاق سوم سوره مبارک قاف آیه 36 تا 45 تا اینجای کار متوجه شدیم که پیامبر خدا با افرادی سر و کار داره که اولا تکذیب میکنن معاد رو و تکذیب میکنن رسالت انذاری پیامبر، یعنی انذار رو نمیخوان بپذیرن، جهنم هست، جزا هست، بلا این حرفا رو نمیخوان بپذیرن. و چرا نمیخوان بپذیرن؟ چون به وسوسه نفسشون گوش میدن تو این قضیه و نمیخوان که دنیاشون خراب بشه. حالا توی سیاق سوم که خدا انذار داد، تبشیرم داد به اونایی که میپذیرن، حالا تو سیاق سوم خدا میخواد اشاره به این بکنه که اینا میدونی پیامبر چرا گوش نمیکنن؟ چون تکیه دارن به قدرتشون، یعنی ظاهرا توی دنیا قدرتمند هستن و فکر میکنن که کسی نمیتونه اینها رو عذاب بکنه. خب اینه که بعد این قضیه مطرح بشه، اول که مردم بدونن این رو و سوالات حل بشه تو این قضیه حداقل برای متقین، و بعد نقطه مقابل رو و مقابله با این جریان رو خدا توضیح بده برای پیامبرش. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا فی البلاد، و چه بسیار ما هلاک کردیم قبل از اونها نسل‌هایی رو، قرنن یعنی مثلا برفرض شما بگید که هر انسان برفرض 100 سال میانگین دیگه تهش فکر کنم 100 سال الان 70 وا ببینم، یه قرن رو یعنی یه نسل رو خدا میخواد بگه چه بسیار بودن قبل از اونها نسل‌هایی که ما اونا رو هلاک کردیم، خدا خیرت بده، و اونها چی بودن؟ از اینها از لحاظ قدرت شدیدتر بودن. بطش اصلش معنای گرفتنه. خب کی گرفتنش شدیده؟ کسی که قدرتش زیاده دیگه. خب اینا اونا قوی تر از اینا بودن، قدرتشون بیشتر از اینا بود، ما هلاکشون کردیم. بعد اینها فنقب و فلبلاد، انقدر اینا قدرتشون زیاد بود که نفوذ کرده بودن توی همه سرزمین ها و همه جا رو تحت سلطه خودشون قرار داده بودن، یعنی یه همچین اقوامی رو ما نابود کردیم. اینا دیگه چه حرفی دارن برای گفتن؟ هل من محیص؟ حالا ما اونا رو هلاک کردیم، آیا راه فراری پیدا کردن؟ اون همه هم قدرت داشتن، این همه هم همه جا پراکنده شده بودن. حالا فنقب و فلبلاد میتونه اشاره به اون پناهگاه‌های زیرزمینی هم داشته باشه، چون نقب معنی سوراخه، یعنی این سرزمین‌ها رو سوراخ کرده بودن. شما توی سوره فجر دیدید که ثمود چیکار کردن؟ جاب و صخره بالواد، یعنی صخره‌ها رو تراشیده بودن داخل کوه‌ها، بناهای عظیم و مستحکم درست کرده بودن که کسی نتونه اینها رو از بین ببره. مثل این پناهگاهی که اسرائیل الان درست کرده زیر تل آویو، کلا میگن پناهگاه، یعنی انگار یه شهر زیرزمینی هم دارن اونجا، دو طبقه است. موقعی که مثلا برفرض وضعیت سفید بالا، وقتی آژیر میکشن همه میرن پایین، خب بعضی همشون جا داره دیگه. اینا یعنی زیرزمینا رو هم کنده بودن که کسی نتونه به اینا آسیب برسونه، پناهگاه درست کرده بودن. اینم میتونه یه معناش باشه. حالا راه فرار پیدا کردن؟ چقدر از این سوراخ سنبا همه درست میکردن برای فرارشون، برای روز مباداشون. ان فی ذلک لذکرا، قطعا در اون تذکری هست. لمن کان له قلب، ببینید ما همه این حرفا رو میزنیم اما کی فقط تذکر میگیره؟ کسی که قلب داره. خیلی این جمله جالبه. خدا میگه من همه این حرفا رو میزنم، اما فقط کسی تذکر میگیره که قلب داره. جالبه ها، یعنی اصلا اونی که تذکر نمیگیره قلب نداره. قلب به چه معنا؟ مگه خدا برای همه قلب قرار نداده که تپش داره میزنه گردش خونو انجام میده؟ اون قلبه بود که فرمود متقین چه قلبی میارن با خودشون، جا به قلب منیب، یعنی قلب معنوی. اون کسی که میگن آدم چیه مثلا قلب نداره، میخوام بگن سنگ دله، میگن قلب نداره. خب اینجا هم خدا میفرماد که کسی که قلب داره فقط تذکر میگیره، پس بقیه مردن. قلب اصلا یه عنصر حیاتی بدن هست که اگه از کار بیفته دیگه جایگزین نداره، یعنی میمیره انسان. حالا روح انسان به چی زنده است؟ به قلب معنویش زنده است. اون قلبی که عاشق میشه، اون قلبی که مرکز احساسات و ایمانه، اینجا فقط کسی تذکر میگیره که قلب داشته باشه. او القسم، یا اینکه گوش فرا بده، یعنی گوششو بیاره اینجا در خدمت شنیدن آیات قرار بده. و هو شهید، در حالی که شاهد هست که این آیات جز حق چیزی نیست. سوره عادیاتتونه فرمود که ان الانسان لربه لکنود و انه على ذلك لشهید، یعنی خود انسان شهادت داره میده به این برنامه، شاهده بر همه چیز. پس برای کسی که قلب داره چیه؟ مایه تذکر این آیات و انذارش رو دریافت میکنه. این آیه رو داشته باشه تو ذهنتون، آخر سوره کار داره باش. ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام. پیامبر ببین ما قدرت ما چقدره. ببین اون داره تکیه میکنه به قدرتش، ایمان نمیاره، تذکر نمیگیره. حالا قدرت ما رو مقایسه کن، ما خلق کردیم همه آسمان ها و زمین رو و ما بینهما رو، بین آسمان ها و زمین هرچی هست رو، در 6 روز. و ما مستن و ملغوب، خسته هم نشدیم، یعنی یه ذره از انرژی نذاشتیم، یه ذره انرژی نذاشتیم برای خلقتش. خب این قدرت رو مقایسه کن با قدرت‌های دنیایی یک انسان. انسان واقعا در برابر عظمت آسمان ها و زمین چقدره؟ یه ذره شما برید بالا توی همه آسمان بالای سر زمین که هنوز نه از جو خارج شدی، نه به فضا وارد شدی، نه کره دیگری رفتی، یه کوچولوی چند متری بری بالا، اصلا انسان دیگه دیده نمیشه، مثل این موجوده که انگار نیست. چقدر این انسان قدرتش، حالا یه همچین موجودی به این کوچولویی واقعا قدرتش چقدره که با تکیه بر قدرتش داره تکذیب میکنه؟ 1000 برابر اینا قدرتمند بودن، ما همه رو یه لحظه نابود کردیم رفته. پس میخواد ته دل پیامبر رو گرم بکنه که غمت نباشه، ما قدرتی که داریم اصلا کسی نمیتونه دستش بلند شه. حالا که اینطوریه فصبر علی ما یقولون، پس صبر کن بر آنچه که میگویند، کم نیار، تسلیم نشو، مزمل نشو. و سبح به حمد ربک، و تسبیح کن به همراه حمد پروردگار. یعنی تو وظیفه خودتو انجام بده، تو کار نشوش اینو چیکار میکنی؟ ولشون کن، ولشون کن. نگفتیم به معنی این که رسالتت رو انجام نده، نه، بذار هر چی دلشون میخواد بگن. صبر جمیل، وهجرهم هجرا جمیلا. صبر کن یعنی کوتا نیا، تحت تاثیر قرار نگیر، کم نیار در برابرشون. کار خودتو انجام بده، تو تسبیح خودتو بکن، تو حمد خودتو بکن، تو بندگی خودت رو انجام بده. و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل الغروب، قبل طلوع خورشید و قبل غروب. چکار کن؟ تسبیح به همراه هم. توی تفاسیر وقتی که این مدل آیات میان میگن کنایه است از این که همیشه صبح و شبه دیگه، مثل بکرتن و اسیلاه. صبح و شب تو تسبیح و حمد پروردگار تو بکن. اما مانع از این نیست که اشاره به یه زمان خاص هم داشته باشه برای ذکر، که کی هست؟ قبل طلوع و قبل غروب. یعنی زمانهای شاخصی هستن اینها که چه بسا از نظر تکوینی متفاوته. به خاطر همین فهمیدم بین طلوع کسی نخوابه. بسیاری از تاریکی ها، کم ظرفیتی ها و کم رزق بودن انسان ها به خاطر خواب بین طلوع اینه. حالا هم میگن چیکار کنیم رزقمون زیاد بشه؟ بین طلوع نباید بخواب آدم. هر چقدرشو بخواب کم میشه رزقش. حالا رزق چیه؟ معنوی و مادی. اگه ظرفیت میخواد انسان، صبر میخواد، روزی میخواد، چون روزی با برکت باید داشته باشه انسان. مؤمن نباید کم روزی باشه، نباید محتاج باشه. مؤمن باید یه جوری دستش داشته باشه که بتونه انفاق کنه. خب این لازمش اینه که لوازم جذب روزی رو رعایت بکنه آدم. یکیش بین طلوع اینه، سبح به حمد رب بکه کی؟ قبل طلوع. بیدار باید باشه آدم بتونه تسبیح بگه، حمد بکنه دیگه. تسبیح و حمد هم همیشه با همه تو ادبیات توحیدی خدا، تو ادبیات بندگی. بنده کیه؟ کسی که تسبیح میکنه خدا رو و شکر میکنه هم لحظه. تو سوره مزمل خیلی توضیح دادیم اینا، حالا من دیگه اینجا نمیخوام دیگه خیلی بخوام وارد جزئیاتش بشم و توضیح بدم. راهکار مشخصه، داره ایجاد ظرفیت میکنه در رسول خدا که بتونه صبر بکنه. پس اگه صبر میخوای با تسبیح و حمد اتفاق میفته. دو تا زمان شاخص هم داره، اولا همیشه تسبیح و حمد، دوما قبل طلوع و قبل غروب و دریابیم. دو تا رو از دست نده. این از اون راهکارا که زنا دوست دارن. زنا میدونین چجوری دوست دارن؟ دوست دارن بهشون بگه آقا فلان ذکر و فلان موقع فلان تعداد بگو مشکل حل میشه. اینجوری دوست دارن. این از اون راهکاراست. آره میگم دیگه، دوست دارید از اینا. حالا تعیین کرد دیگه، آقا قبل طلوع قبل غروب چکار کن؟ تسبیح به همراه هم. فقط تو رو خدا نگه چند بار. چند بارش مهمه به نظرتون یا اصل راهبرد تسبیح به همراه هم مهمه؟ تسبیح رو لزومن شاید حتی به زبان نیاورده باشه پیامبر خدا، ولی حال دل چیه؟ تسبیح و حمده. یعنی اولا خدای تو به من نیاز نداری، من نیاز دارم به تسبیح و شکرت به خاطر همه چیزهایی که به من دادی. یعنی در این بی نیازی هرچی دارم به هم دادی، نیاز نداشتی به هم بدی، من نیاز داشتم. این میشه شکر و میشه تسبیح و حمد. علاوه بر تسبیح و حمد به همراه قبل طلوع و قبل مغرب و من اللیله فسبح و ادبار سجود، و شبها هم بلند شو پس تسبیح کن او را، خدا را تسبیح کن. ببینید اینقدر تسبیح توی قرآن تکرار شده، خب شاید میخواد به ما بگه که ببینید شما حال دلتون باید در برابر خدا این حال باشه. یک لحظه طلبکار خدا نباید بشید. یک لحظه یعنی چی؟ یعنی چرا نمیشه؟ چرا نمیکنه؟ چرا نمیدونم دعامو مستجاب نمیکنه؟ چرا فلان؟ چرا طلبکار کسی نیست از خدا؟ اصلا چرا نداره درگاه خدا؟ چه کنم نداره. این راه مشخصه. میگه شبا پاشو خدا رو تسبیح کن، ابراز کن نیاز خودت رو به درگاه خدا و بی نیازی او رو. خدای من هیچ کس رو جستو ندارم، میدونم که تو بی نیاز هستی، در این بی نیازی داری به من میدی، من تو رو میخوام. و این ظاهرن این تسبیح رو خدا میخواد اشاره بکنه که توی سجده انجام بده و ادبار سجود. یعنی توی و در پی سجده و پشت سجده انجام بده. یا میشه اینجوری باشه که سجده کن بعدش تسبیح کن، یا اینکه برو سجده تسبیح کن، هر دوتاش میتونه درست باشه. میتونه نماز شب هم باشه. وستم یوم یناد المناد من مکان قریب، و گوش فراده روزی که ندا دهنده از مکانی نزدیک ندا میده. یعنی نگران نباش، تو این دنیای موقت اندکی صبر کن، با تسبیح و حمد شبانه روزی ظرفیت خودتو بالا ببر تا بتونی صبر بکنی. روزی خواهد رسید که ندا دهنده از یه جای نزدیکی ندا میده، این دور نیست از این انسان ها. چه روزی این اتفاق میافته؟ یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلک یوم الخروج. اون روز روزی هست که صیحه رو به حق میشنون و اون روز خروج هست. روز خروج رو سیاق اول یادتونه فرمود آیه ها رو که نشون داد و فرمود که ما از تو زمین دونه ها رو در میاریم، کذالک الخروج، ما شما ها رو هم همینطوری در میاریم. اون روز این اتفاق خواهد افتاد، یعنی خروج شما انسان ها از دل زمین اون وقتی اتفاق میفته که صیحه میاد و صیحه به حق هست و ندا دهنده ندا میده و مردم از دل خاک خارج میشن. انا نحن نحی و نمیت و الین المسیر. با این آیات یعنی داره حقانیت اون روز و اینکه حتما اتفاق خواهد افتاد رو بیان میکنه. قطعا ما زنده میکنیم و میمیرانیم و به سوی ماست بازگشت. کی بازگشت هست؟ چه روزی روز بازگشته؟ یوم تشقق الارض عنهم سراعا، روزی که زمین از اونها مشتق میشه، جدا میشه، مشاقه پیدا میکنه، شقاق پیدا میکنه از اونها. یعنی چی؟ یعنی انسان ها در طول این دورانی که مردن پود شدن با زمین یکی شدن، جدا نیست دیگه، انسان تجزیه میشه، ذراتش وارد زمین میشه، با خاک یکی میشه. خب اون روز چه اتفاق میفته؟ زمین به سرعت از ذرات انسان جدا میشه. خب چه اتفاق میفته؟ انسان دوباره درست میشه. یعنی زمین خودش رو جدا میکنه از انسان، اون ذرات انسان به هم پیوند میخوره و دوباره درست میشه. به سرعت هم این اتفاق میفته، یعنی فکر نکنید که خیلی فرایند سخت و مثلا یه جوریه که خیلی طول بکشه. ذالک حشر علینا یسیر، این حشری هست که بر ما بسیار هم آسان. نحن اعلم به ما یقولون، ای پیامبرم ما میدونیم، ما عالمتر هستیم نسبت به اون چیزی که میگند. چرا خدا این حرف رو میزنه؟ و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از توی پیامبر به اون چیزی که میگن داناتر هستیم. یعنی چی؟ چون من خدا توی اون بودم وقتی تازه داشت ذهنش با خودش حلاجی میکرد که اصلا چه لفظی رو بیاره بیرون، یعنی داشت وسوسه های دلش رو هم حتی میدونستم وقتی که میخواد تازه بیاد به تو بگه این حرفا رو. پس من داناتر هستم نسبت به اونچه که میگن. و ما انت علیهم به جبار، و تو نسبت به آنها جبر کننده نیستی، تو نمیتونی مجبورشون کنی که ایمان بیارن. این فضایی رو داره تصویر سازی میکنه که پیامبر به شدت دارن تلاش میکنن که اینها رو مجاب کنن، ایمان بیارن. خدا میگه ولشون کن، بذار بگن، تو کار خودتو انجام بده، ظرفیت خودتو بر بالا که اگه حرف شنیدی اذیت نشی، مزمن نشی. بعد ما میدونیم چی دارن میگن، ما کاملا آگاه هستیم، به زودی یه روزی میرسه که همه این اتفاقات خواهد افتاد، با چشم خودشون میبینن، تو کار خودت انجام بده، تو هم نمیتونی مجبورشون کنی که بیان قبول بکنن. خب خدایا من چیکار کنم به عنوان پیامبر؟ فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، تو برو تذکر بده با این قرآن کسی رو که از وعید میترسه، یعنی افرادی رو که قلب دارن، افرادی که میخوان قبول کنن، پذیرش دارن، برو با اونا و اونها رو انذار بده. حالا این منافات با این نداره که پیامبر دعوت علنی داشته باشم و قرآن به گوش همه برسه، ولی دیگه دغدغه این که تک تک اینها رو بخوای مجابشون بکنی که بخوان ایمان بیارن نداشته باش. هر مثل سوره عبس، یادتونه سوره عبس فرمود که اون شخصی رو که خشیت داره هرچند نابیناست، تو برو دنبالمون ولش کن، ما و ما علیک الله یزکا، تو به تو نیست اون اگه تزکیه نشه، اون اشرافی، اون آدم مستغنی، اون کسی که خودش از قرآن بی نیاز میدونه بر عهده تو نیست که به زور اون رو هدایت بکنی، تو برو دنبال اونی که دوستت داره، این قرآن رو دوست داره، دلش میلرزه به این قرآن، برو اونا رو هدایت کن. بسیار سیاق جذابیه این سیاق، خیلی ته دل انسان رو گرم میکنه. ما اگه از جنس پیامبر شده باشیم، اگه از جنس پیامبر شده باشیم، کلن دغدغه ها رو حل میکنم. الان خیلی از افراد هستن که میبینن کفر دیگران رو اعصابشون خورده، خب اینجا راهبرد داد، تو نباید اعصابت خورد بشه، تو برو با کی صحبت کن، انرژی تو بر کی بذار، با کسی که دوست داره، کسی که پذیرش داره. تو اصلا مأمور نیستی همه رو هدایت بکنی، داری هدایت رو میرسونی نمیخواد، میاد تکذیب میکنه، میاد دشمنی میکنه، میاد میزنتت، با چشش میخواد بخورتت، ولشون کن، برو دنبال اونه که دلاشون زنده است، قلب دارن و قلبشون هنوز احساس داره، میتونه معنی عشق رو بفهمه، برو دنبال اونا. اصلا خدا اینجا ببینید با اون کسی که نمیخواد هدایت رو بپذیره هیچ کاری نداره توی قرآن. چرا؟ چون تمام ابزاری رو که یک انسان نیاز داشته برای اینکه بفهمه و دلش تکون بخوره و بپذیره، برای همه انسان ها قرار داده. وقتی یه نفر خودش نمیخواد بپذیره، اینجا دیگه خدا کات میکنه باهاش، می خودت نخواستی، من همه چیو برات فراهم کردم برای ایمان آوردنت. بعد چون میخواد ایمان عاشقانه باشه دیگه مجبور نمیکنه، ما انت علیهم به جبار، ولشون کن. حالا من به شما میگم، سوال میکنم ازت، ما این سیاقو خوندیم، میخواییم راه برد بگیریم. الان کسی هست که دیگه با این سیاق بخواد بگه که دوباره سوال باشه براش؟ آقا ما افرادی هستن درگیریم باشون که هرچی میگیم قبول نمیکنن. کسی دیگه سوالی داره تو این قضیه؟ میگه ولشون کن. تو حرف رو رسوندی دیگه، کار به نتیجه نشد، تو گفتی دیگه، خب دیگه ولشون کن، دیگه انرژی نذار، یعنی دیگه باشون کل کل نکن. اون خواست قبول کنه کرده بود، چون ابزار قلب من داده بودم، خودش باشه قلبش بمیره، خودش قلب خودشو کشت. چجوری؟ با نپذیرفتن هدایت. پس حل دیگه قضیه درست شد. حالا یکم سخت‌ترش بکنم سوالمو. اون شخصی که نمیپذیره و تو داری صبح تا شب هرسشو میزنی، بچته، حالا میخوای چه کار کنی؟ بازم وظیفت رو انجام بده و تحت تاثیر قرار نگیر. قرار نیست اعصابت خورد بشه، اونم یک انسانه، اونم من براش قلب قرار داده بودم، ابزار درک، و جعلناه سمیعا بصیرا، من خودم خلقش کردم، خودم ابزار درک، گوش و چشم براش قرار دادم، انا هدیناه سبیل، راه رو روش نشون دادم. حالا خودش نمیخواد قبول کنه، ولش کن. منتها خدا به کسی میگه ولش کن که وظیفش رو انجام داده باشه، نه اینکه غلط عمل کرده باشه و اون بچه اگه حرف گوش نمی کنه به خاطر لجبازی با اخلاق بد مادرشه. متوجه این؟ دینو می فهمه اما چون مادر بد اخلاقه لجبازی می کنه باهاش. ما به مردا کاری نداریم، خراب نکنید بحثو. مردا که خودشون میدونن چه کارن، به ما ربطی نداره واقعا. یا بعضی اصلا صبح تا شب دارن هرس میکنن بابا ما شوهرمون نماز نمیخونه. خب اون نماز نمیخونه به تو چه ربطی داره؟ تو زندگی تو بکن، تو اخلاق تو خوب کن، تو انفاق گر باش، تو وظیفتو درست انجام بده. تو که مأمور نماز خون کردن اون نیستی که، باید عاشقانه خدا رو بپرسته، هم بچه هم شوهر. ما مشکلمون اینه که خودمون رو متصدی دین افراد میدونیم، در صورتی که پیامبر خدا متصدی دین افراد نیست. چه برسه به تو که نه پیامبری نه وظیفه پیامبری داری. اینا رو بفهمیم ذهنمون آزاد میشه، اصابمون دیگه خورد نمیشه الکی. اون نمیخواد قبل نمیخواد نماز بخونه. تو اخلاقتو درست کن، تو بد برخورد نکن که فردا روزی به خدا نگه این مادر انقدر اخلاقش فلان جور بود من بدم اومد از نماز، چون میدیدم مامانم رو میگیره از اون طرف هزار هزار بد رفتار میکنه بدم اومد از حجاب رعایت نکردم. تو این درست رفتار بکن، کار نداشته باشی که اون بچه چی کار میکنه. این حل پس قضیه جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ دعوت پیامبر صلوات الله علیه و آله به صبر و تذکر با قرآن برای مقابله با فشارهای ناشی از تکذیب مستمر کافران. ای پیامبر، با تکیه بر قدرت بی نهایت الهی و باور به پوشالی بودن قدرت کافران صبر کن و با قرآن اهل خوف از انذارهای الهی رو از غفلت نجات بده. این شد سیاق سوم سوره قاف. خب ما سه تا سیاق داشتیم، فضا مشخصه، فضای تکذیب معاد و تکذیب رسولی که داره میگه معاد هست و تکذیب قرآنی که داره میگه معاد هست، این فضا مشخصه. آیه 1 تا 15 که سیاق اول بود مقابله با تکذیب رسول منذر و انکار قیامت بود که پشتوانه انذار پیامبر بود، یعنی تا قیامت رو مردم نپذیرن رسالت فایده نداره. فرمود که دلیل منطقی ندارن اینا به تکذیب رسالت، کافیه یه نگاه به آسمون و زمین زیر پاشون بکنن معلومه که چجوری ما اینها رو قرار زنده بکنیم. پس اینجوری جواب داد خدا بهشون که آیه ها رو نگاه کنید، نشانه ها رو، یه دونه از زمین در میاد نگاه کنید، ما همینجوری شما رو برمیگردونیم. درمان دوم انذار بود، یعنی فرمود ببینید اگه گوش نکنید قبلیاتونو ببینید چجوری هلاک کردین، شما هم همینطوری هلاک میکنید. این سیاق اول. سیاق دوم خدا فرمود که من میدونم چرا گوش نمیکنید، چرا تکذیب میکنید، چون دارید به وسوسه نفستون گوش میدید. نکنید، نفستون شما رو وسوسه میکنه، من میدونم چون من اونجا حاضرم وقتی نفس داره وسوسه میکنه، من تو خود شما، چه بسا از خودتون به خودتون نزدیکترم. پس میدونم که نفس داره میگه تکذیب کن، تو گوش نکن، تو آدم باش گوش نکن. اگه به حرف نفست گوش بکنی یه روزی میرسه همین نفس تو رو تحویل ملائکه جهنم میده، میگه بندازیدش تو جهنم. پس به حرفش گوش نکن. اگه به حرف نفس گوش نکنی میشی متقی، اون وقت میری بهشت با اون توصیفات. سیاق سومم راهبرد داد به پیامبر خدا، یعنی تو سیاق دوم انسان رو درمان کرد که دیگه تکذیب نکنه، تو سیاق سوم فرمود که پیامبرم میدونم اینا گوش نمیکنن ما هرچی بگیم. اینجا پیامبر رو قوی کرد که تو این جریانی که اینها برای تکذیب مواد ایجاد کردن پیامبر خدا کم نیاره و بتونه رسالتش رو ادامه بده، و راهبرد داد به این که صبر کن، تذکر بده با قرآن و برو دنبال اونهایی که قلب دارن، بقیه رو ولشون کن. خب مقابله با جریان تکذیب رسالت انذاری پیامبر صلوات الله علیه و آله، به بهانه انکار معاد با پاسخ انکار و تکذیب و تهدید منکران و مکذب به عذاب. دیگه خدا درمان کرد بحث تکذیب قیامت، رسالت، قرآن رو کاملا تو سوره قاف درمان کرد. کسی قلب داشته باشه میفهمه. پس اگه کسی سوره قاف رو گفتید بهش باز تکذیب کرد، دیگه قلب نداره، دیگه ولش کنید. سوره قاف خب خیلی راهبردیه و انصافا به نظرم کارایش خیلی زیاد هست، خصوصا ما اگه همون بحث وسوسه رو بفهمیم و به حرف نفس گوش نکنیم حل همه چی. حالا دیگه راهبردی که خدا به پیامبرش داد، ما اگه می‌خوایم شبیه پیامبر بشیم چجوری صبرمون رو زیاد کنیم؟ با تسبیح و حمد، چون از این به بعدم تعداد مکذبین بیشتر میشه. یعنی هر چقدر به ظهور امام زمان ما نزدیک‌تر میشیم تو دوران آخرالزمان، مکذبین تعدادشون بیشتر میشه و قلدرتر هم میشن و میان تو خونه های آدم، یعنی اطرافیان شما مکذب میشن. و هر چقدر شما بیشتر قرآن میفهمید، جنستون متفاوت میشه از بقیه و اون میزان تکذیب ها رو بیشتر درک میکنید، چون افرادی که قرآن بلد نیستن جنسشون با قرآن متفاوته. و این باز چی میخواد؟ صبر میخواد. یعنی این که انسان بتونه با همین افرادی که الان هست به زندگی با نشاط با آرامشش ادامه بده، اعصابش خود نباشه هر روز، این صبر میخواد. پس راهکار صبر رو هم داد تو سوره قاف. انشالله که ما بتونیم با این سوره بشارت صابران رو دریافت بکنیم از پیشگاه خدا و مطمئن باشیم امام زمان صابران رو انتخاب خواهند کرد. چون اگه ما صبر نداشته باشیم چجوری میخوایم یاری کنیم امام زمان رو؟ الهی ما به اون میزان صبری که امام زمان رو نیاز داره با این سوره برسیم و با سوره قاف انشالله بتونیم ظهور امام رو جشن بگیریم. صلوات بفرستیم.